بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 113 سطر اول. و ازا صدقت نفسو به امرین کلیهما لکن صدقت به احد الامرین قبلو و بالاخره بعدو کانت نفسو تصدق به احد هما ملتفتتن الیه نفسه و بالاخره لیسه ملتفتتن الیه نفسه. بحث در این داشتیم که برای هر برهانی هم یقین به مبادی لازم است، هم یقین به نتیجه. اما یقین به مبادی اول است و اولا. اول بودنش معلوم بود، توضیح زیادی نمیخواست، اما اولا بودنش احتیاج به توضیح داشت و ما وارد توضیح شدیم. توضیحی دادیم که گذشت. این توضیحی که الان میخواییم تبیینش کنیم، میخواییم مطرحش کنیم، اینه که نفس گاهی به دو چیز تصدیق میکند، منتها تصدیق به یکیه قبلا انجام میشه، تصدیق به دیگری بعدا انجام میشه. یعنی دوتا در عرض هم نیستن، بلکه در طول همند. در چنین حالتی نفس به اون اولی التفات میکنه، وقتی میخواد دومی رو دریافت کنه هنوز التفاتش به اولی است. اگر چنین باشد تصدیقش به اولی قوی تر است، به این معنا که التفاتش در حین تصدیق به دومی هنوز التفاتش به اولی است. شما در قیاس ملاحظه کنید ببینید چه اتفاقی برای نفس ما میفته. ما به صغرا و کبرا توجه میکنیم. اگه توجهمون رو از صغرا و کبرا برداریم نتیجه نمیگیریم. پس باید این التفات و توجهی که به صغرا و کبرا داشتیم استمرار بدیم. به خود صغرا و کبرا ما توجه داریم، به نفسشون، ولی به نفس نتیجه توجه نمی کنیم. در اون وقتی هم که نتیجه داره تو ذهن ما وارد میشه، بازم توجهمون به صغرا و کبراست. هنوز داریم توجه به صغرا و کبرا رو استمرار میدیم تا نتیجه در ذهن ما وارد میشه. وقتی وارد شد ما نتیجه رو هم التفات میکنیم. نتیجه ارتکازاً مورد توجه ما قرار میگیره، بعداً تفصیلاً. وقتی هم تفصیلاً در نفس ما قرار میگیره که دیگه کار تمامه، یعنی اون تصدیق اولی انجام شد و دو مرتبه بهش تصدیقش تأکید شد تا بالاخره رسیدیم به این دوم. اگه تصدیق دومی حاصل شود در حینی که ما داریم دومی رو نتیجه میگیریم، باز تصدیق به اولی هنوز هست. این تعبیر رو من عرض میکنم، گویا التفات به اولی دو بار داره انجام میشه، یک بار خودش مورد التفاته، یک بارم در وقتی که نتیجه داره مورد التفات قرار میگیره اون مقدمه مورد التفاته، یعنی که انهو دو بار تصدیق میشه، که انهو ها نه انهو، که انهو دو بار تصدیق میشه. خب چنین تصدیقی اشد از تصدیق دوم. ابن سینا نمیگه دو بار تصدیق میشه، منم که دارم میگم که انهو میارم، یعنی شما التفاتتون به همون اوله، یعنی به مبادیه. و اون ثانی اگر هم التفات میکنید بعد از آمدنشه. خب به این مناسبت به اون تصدیق اول اشد میگیم، اولا میگیم، با همین معنا. نه اشد و اولا یعنی درجه تصدیقمون قوی تره و درجه تصدیق به نتیجه ضعیف تره، یا نه به این معنا که در نتیجه ما تصدیق داریم و ضد تصدیق رو که شک همراه تصدیق کردیم. معنای اولویت در تصدیق مقدمه این نیست که تصدیق نتیجه ضعیفه، بلکه معنای این است که تصدیق به مقدمه اشد است، به این صورت که التفات ما به مقدمه همیشه است و ما التفات به مقدمه رو در حین گرفتن نتیجه هم هنوز داریم، چون اگر التفات از مقدمه بردارید نتیجه نمیاد، باید این التفات رو اینقدر ادامه بدین تا نتیجه بیاد. پس اون وقتی که نتیجه داره وارد ذهن من میشه، بازم التفات من به نتیجه نیست، التفات من به مقدمه تینه. بعد که میاد من ملتفت نتیجه میشه. اینطوره دیگه. چطور؟ نه این مطلوبه، این اصلا این داخل بحث نگرید. ما به این توجه میکنیم در قبل از تشکیل برهان، از وقتی برهان شروع میکنم چه اتفاق میفته. بله قبلا مدعای من اینه که العالم حادث، این میشه مطلوب. وقتی من برهان شروع میکنم چه اتفاق میفته؟ برهان شروع نشده، این شما میفهمید برهان شروع نشد. بعد که برهان شروع شد دیگه من به خود مقدمتین توجه میکنم. بله تا وقتی برهان شروع نشده دنبال حد بسط میگردم، توجه من به اون مطلوب منه، مطلوبی که هنوز مطلوبه و نتیجه گرفته نشده. ابتدا اینطوره، ولی از وقتی که من برهان شروع میکنم چه اتفاق میفته؟ حد بسط رو آوردم، برهان رو تنظیم کردم، چه اتفاق میفته؟ من به مبادی توجه میکنم تا ببینم اون تا مطلوب از توش در بیاد. اون وقتی هم که توجه من به مطلوب و نتیجه است، باز توجه هم از مبادی بریده نشده. به همین جهت میگم دو تا توجه به مبادی داریم. نمیخوام بگم مطلوب کاملا مقفول عنه، مطلوب اصلا یا نتیجه مقفول عنه. من نتیجه رو اول مطلوب کردم، بعد رفتم سراغ برهانش. مقفول عنه نیست. میخوام بگم اون توجهی که ما به مقدمت این داریم، اون توجه رو به مطلوب نداریم، اون توجه رو به نتیجه نداریم. اون وقتی هم که داریم نتیجه میگیریم، باز توجهمون رو بر مقدمتن استمرار میگیم. این نشون میده که تصدیق ما یا توجه ما نسبت به مقدمتن اشده به این معنا، نه اشده یعنی درجهش عالی تره، نه اشده یعنی اون یکی ضعیف تره یا مشروب باشد که. بله این حال به همین صورت که عرض کردم، یا به هر تعبیر دیگه خواستید بیارید، از اولی که من برهان شروع میکنم توجه هم به مقدمتین هست، تا وقتی نتیجه میاد بازم توجه هم به مقدمتینه، وقتی نتیجه رو گرفتم و دیگه به مقدمتین حاجتی نداشتم توجه به نتیجه پیدا میکنم خالصا، و الا از اول توجه به نتیجه داشتم، توجه هم به مقدمت این بیشتر بود. صفحه 113 هستیم، سطر اول. و ازا صدقت نفسو به امرینه کلیه ما، اگر نفس به دو امر هر دو تصدیق کرد، کلیه ما میگه، معن نمیگه، چون تصدیق ها طولی هست، ارضی نیستند. تصدیقی که الان مورد بحث ماست طولی ارضی نیست، میگه به هر دو تصدیق کرد، نمیگه با هم تصدیق کرد. صدقت به احد الامرین قبلو و بالاخره بعدو. لکن صدقت، اگر به هر دو هم تصدیق کرد منتها به این نحوه که صدقت به احد الامرین قبلو و بالاخره بعدو، به یکی از این دو که مقدمتین قبلا تصدیق کرد و دیگری که نتیجه است بعدا تصدیق کرد، یعنی تصدیقش هم طولی بود. کانت نفس تو صدق به احد هما ملتفتتن الیه نفسه، تصدیق میکند نفس به یکی از این دو امر در حالی که نفس التفات دارد به اون امر، خود اون امر الیه نفسهی، نفسهی تأکید ضمیر الیه است، یعنی به خود اون امر توجه داره. در وقتی داره نتیجه میگیره به خود نتیجه هم توجه داره، ولی به مقدمته اینم که غیر نتیجه است توجه داره، ولی وقتی مقدمت اینو داره توجه میکنه به خود مقدمت این توجه داره. کانت نفس تو صدق و به احد هما تصدیق میکند به یکی از این دو امر که منظور مبادی برهانه، در حالی که نفس ملتفت است به اون امر، به خود اون امر. و بالاخر، یعنی به تو صدق و بالاخر نفس به اون دیگری هم تصدیق میکند در حالی که لیسه ملتفتتن الیه نفسه بل ملتفتتن الالاول، در اون وقتی که داره تصدیق به دومی میکنه و دومی رو نتیجه میگیره، ملتفت به خود این دومی نیست، ملتفت به اولی است و در ضمن اولی به دومی هم متوجه، یعنی التفاتش به دومی خالص نیست. فکانت تصدیق بالاول اشد لهذا المعنى، تصدیق به اولی اشد میشه، ولی اشد به خاطر همین معنایی که گفتیم، نه اشد به خاطر اینکه دومی مبتلا به شکه و یقین و تصدیقش ضعیف تره، و یا نه به خاطر اینکه یقین و تصدیق به مبادی درجه عالی تری داره، نه، همون تصدیقی که من به مبادی دارم همون تصدیقم به نتیجه پیدا میکنم، درجاتشون یکسانه، منتها چون التفاتم به اون اولی مستمر است، یا به تعبیر خودشون التفاتم به خود اولی است، لذا تصدیقم به اولی اشد به حساب میاد. من التفات به اولی رو مستمر گرفتم. ابن سینا عرض کردم به استمرار توجهی نداره. ابن سینا میگه التفات به خود شیه، التفات خالصا به خود مقدم است، در نتیجه التفات خالصا به نتیجه نیست، التفات ها رو خالص و غیر خالص میکنه. من التفات مستمر رو غیر مستمر کردم، یعنی دو جور حرف زده شد اینجا، هر دوش هم درسته. فَإِنْ شَبَّشَكَ هَذَا الْفَصْلُ فدعه فلا کبیر جدوا فیه. بحث ما در چی بود؟ بحث ما در اصل موضوع بود، در مصادره بود، بحث ما در مبادی برهان بود و به مناسبت وارد بحث در اصل موضوع مصادره شدیم. بحث در این نداشتیم که یقینمون به مبادی با یقینمون به نتیجه چه حالتی دارد، به مناسبت وارد این بحث شدیم. پس مباحث قبل در ذهن ما به هم ریخت با آمدن این مطلب غریبه. مطلب بی مناسبت نبود، ولی بالاخره تقریبا بیگانه بود. ذهن ما رو این مطلب بیگانه به هم ریخت، از اون مطلبی که تنظیمش کرده بودیم تو ذهنمون بیرون آمدیم، یه تشویشی برامون پیدا شد. ابن سینا میگه فعین شبش ها که حاضر فصل، حاضر فصل نه یعنی از اول فصل، حاضر فصل یعنی این بخشی که ما جدای از بخش قبلی مطرحش کرده بودیم، یعنی از همون لما کان در برهان یوغلن و تصدیقن یقینین به مجهولن تا آخر این یه صفحه، اگر این یه صفحه تو رو مشبش کرد و ذهنتو نسبت به مطالب قبل به هم زد، فدعه رهاش کن، فلا کبیر جدوا فی، فایده زیادی درش نیست. و علم یعنی برگرد به بحث قبلیت که بیان اصل موضوع و مصادره بود. فلا کبیر جد و فی، فایده زیادی نداره. چی فایده زیادی نداره؟ مطلب فایده زیادی نداره؟ یعنی اینکه یقین ما باید به مبادی اولی باشد و به نتیجه ثانوی باشد، یا به مبادی قوی تر باشد به نتیجه اون قوت رو نداشته باشه، حالا به هر معنایی، این مطلب فایده نداره یا مطرح کردنش در اینجا فایده نداره؟ نمیگه فایده نداره، میگه فایده زیاد نداره. هر دو جور میتونید بگید، بگید اصلا فایده نداره. اصلا فایده نداره یعنی من اشتباه میکنم و میگم اصلا فایده بزرگ نداره، یا بگید نه اینجا فایده بزرگی نداره، اینجا فایده نداره. خب بجاست، چون بحثمون بحث دیگری بود، شاید اینجا ضرر هم داشته باشه چون ذهن به هم ریخت. حالا شاید ضرر داشته باشه، شاید هم نداشته باشه، ولی در هر صورت فایده زیادی نداره تو اینجا بحث کردن. اما اصل بحثش، حالا نه اینجا، جاهای دیگه، آیا فایده زیاد نداره؟ میفهمد نه، اصل بحثشون فایده زیادی نداره، چون یه امریست قرار اتفاق میفته. یعنی شما مطمئنن یقینتون به مبادی اول است و یقینتون به نتیجه ثانی. حال شما بگیم چه نگیم، مطلب مفیدی نیست، به خاطر اینکه چه این مطلب رو مطلب بکنیم چه نکنیم، بالاخره شما رعایتش خواهید کرد، یعنی طبیعت انسان رعایت خواهد کرد. وقتی شما سراغ برهان میرید، پیداست که ما مقدمه رو تصدیق میکنید تا به نتیجه میرسید، پس تصدیقتون نسبت به مقدمه اول میشه، نسبت به نتیجه ثانی میشه. بنابراین بحث کردن نه در اینجا کم فایده است، در جای دیگرش هم کم فایده است. در وضع نسخ به جای فعین شبشکه داریم فعین یا شبش حاضر فصل فده، ولی شبشکه بهتره. فعین یا شبش، یا شبش غلطه، فعین یا شبش حاضر فصل، اینم در وضع نسخ داریم، اما فعین شبشکه بهترش رو خطاب میکنه. اگرچه اون فعین یا شبش هم تقریبا میشه گفت خطابیست که محذوف شده، یا شبش و که بوده، یا شبش یعنی یا شبش و که، فعین یا شبش که حاضر فصل فده، چون بالاخره باید ما خطاب رو در این عبارت بیاریم، چون فده توش هست، چون فده توش هست باید خطاب رو بیاریم. اگر یا شبش باشه باید بگیم فعین یا شبش که، اگر هم شبش هسته باشه که هست. اینم هست، اصل بحثش هم فایده زیادی نداره. بله این چیزایی که این بحث اخیر که گفت لیس یجب ان یزن ان کل شیء، اینم لا کبیر لا کبیر جد و فیه، در اینم همینطور، در اصل بحثش هم همینطور، در اینم همینطور. البته در این که حالا میگه منظورم از اولا چیست، این بحث بیفایده تر از اون اولیه، بیفایده تر یعنی فایدهش بزرگ، بیفایده بزرگ، چون ایشون کبیر جدوا گفته، نگفته بیفایده است، مسلم این مباحث بیفایده نیستن، گفته فایده زیادی نداره. بله هذا الفصل رو من تطبیقش کردم بر لما کان البرهان یوقی لنا تصدیقا یقینیا، تا اینجا میتونید تطبیقش کنید بر لیس یجب ان یزن کل شیء یقال، تا اینجا بر هر دو میتونید تطبیقش کنید. خب بر دومی تطبیقش کنید واضح تره، چون فایده زیادی تو این دومی نیست، اولی باز شاید یه ذره از این دومی فایدهش بیشتر باشه. در تعلیم اول ارسطو بین اصل موضوع و مصادره فرق گذاشته شده. بعضی ها اون کلام ارسطو رو در تعلیم اول دیدند و فرق رو هم تبیین کردند، ولی تبیینشون اونی نبود که ارسطو میگفت. یه نکته ای رو غفلت کردند و در تفسیر کلام ارسطو نیوردند و همون باعث شده که ابن سینا برشون اشکال کنه. ابن سینا در اینجا کلام ارسطو رو ابتدا نقل میکنه، بعد گمان بعضی ها که از کلام ارسطو مطلب رو نادرست فهمیدن میاره، بعدم کلام اونها رو رد میکنه. ارسطو فرق میذاره بین مصادره و اصل موضوع. ابتدا اینطور گفته می شود که معلم گاهی مقدمه ای رو که اخذ می کند تبیین هم می کند، یعنی استدلال می کند، برش استدلال می کند. در این صورت متعلم این قضیه رو می پذیره، اما گاهی معلم قضیه ای رو که بیان نیست میاره، با استدلال مبینش نمی کنه. وقت این قضیه نه بیان است نه مبین، اینو بر متعلم القا می کنه. متعلم دو حال پیدا می کنه: یا هیچ گمانی در خلاف حرف معلم براش پیدا نمیشه، یا اینکه این چنین نیست براش گمان پیدا میشه. گمانی که مخالف است با گمان معلم. به عبارت دقیق‌تر، بعد از اینکه این قضیه را از معلم میشنوه، یا به این قضیه گمان پیدا میکنه، همونطور که معلم توضیح داد، چون دلیل قامه نشده نمیگیم یقین، میگیم گمان. قضیه بیان نیست، احتیاج به بیان داره، یعنی باید مبین باشه. استدلال برش نمی کنه معلم. وقتی معلم استدلال نکرد مبین هم نمیشه. پس متعلم یقین پیدا نمی کنه، چون قضیه نه بیان نه مبین، گمان پیدا میکنه. حالا این گمانش دو جوره: یا گمانیست که طبق حرف معلمه، طبق برداشت معلم گمان پیدا میکنه، یا نه طبق برداشت معلم گمان پیدا نمی کنه. طبق برداشت معلم هم که گمان پیدا نکرد، یا واقعا همینه که اصلا گمان پیدا نمی کنه، یا گمان خلاف پیدا می کنه. بالاخره با اون چه معلم گفته گمان نمی کنه. حالا یا فقط گمان نمی کنه حرف معلم رو، یا گمان نمی کنه و حرف معلم رو، بلکه گمان می کند ضد حرف معلم رو، خلاف حرف معلم رو. که این دو جور شده، اونجایی که گمان نمی کند حرف معلم رو دو جوره: یا اصلا گمانی ندارد یا گمان خلاف دارد. پس دو حالت بیشتر نبود، ولو سه تا فرضه، ولی دو حالته. یک حالت اینه که مثل معلم گمان کند، حالت دیگه اینه که مثل معلم گمان نکند. اینی که مثل معلم گمان نمی کند دو جوره: یا اصلا گمان نمی کنه یا خلاف معلم گمان می کنه. در هر دو صورت صدق می کنه که مثل معلم گمان نکرد. اونجا که گمان میکند و طبق حرف معلم گمان میکنه، برداشت معلم رو قبول میکنه، میشه اصل موضوع. اونجا که برداشت معلم رو قبول نمیکنه، یعنی گمانش طبق گمان معلم نیست، حالا یا اصلا گمان نداره یا گمان خلاف داره، اونجا میشه مصادره. این حرف ارسطوئه که فرق میذاره بین اصل موضوع و مصادره. ابن سینا اصل موضوع و مصادره رو در خود قضیه جستجو نمی کنه، در حالت متعلم جستجو می کنه. میگه ببین حالت متعلم چیه، یعنی متعلم اون گمان معلم رو دارد یا ندارد. اگه داشت میشه اصل موضوع، اگه نداشت میشه مصادره. پس به خود متعلم کار داره. اون کسانی که حرف ارسطو رو شنیدند، اختلاف رو در اون حالت متعلم قائل نشدند، اختلاف رو در خود قضیه قائل شدند. گفتن قضیه اگر طوریست که به آسانی فهمیده می شود، اصل موضوع است. اگر طوریست که قابل انکار است، یعنی سخت فهمیده میشه، رضا قابل انکاره، مصادره است. اختلاف رو تو خود قضیه بردن، در حالی که ارسطو اختلاف رو تو شخص متعلم برده. اگر اختلاف در قضیه باشد، مطلق متعلم این قضیه رو یا اصل موضوع میدوند یا مصادره میدوند. یعنی دیگه تفصیل بین متعلم ها نمیشه داد. این قضیه برای همه کسان اصل موضوعه یا برای همه کسان مصادره است. این در صورتی که ما اختلاف تو قضیه بذاریم. اما اگه اختلاف در متعلم باشد، این چنین میشه، ممکنه این قضیه برای این متعلم اصل موضوع باشد، برای یه متعلم دیگری که دقیق تر فکر میکنه و خیلی هم به استادش اعتماد نداره، مصادره باشه. یکی خوشباور زود قبول میکنه، برای اون قضیه میشه اصل موضوع، برای دیگری که قبول نمیکنه این قضیه میشه مصادره. این کلام ارسطویه. اما بنابر برداشتی که بعضی ها کردن و اختلاف رو در خود قضیه بردن، دیگه فرقی بین این متعلم و متعلم نیست. این قضیه برای همه متعلم ها موضوعه، اصل موضوعه. اون قضیه هم برای همه متعلم ها اصل مصادره است. نمیشه بگیم برای این متعلم اصل موضوعه، برای یکی دیگه مصادره است. برای همه میشه اصل موضوع. چرا؟ چون شما گفتید قضیه که آسون باشه اصل موضوع. اون یکی دیگه برای همه میشه مصادره، چون شما گفتید قضیه که سخت باشه میشه مصادره. ابن سینا درگیریش با این گروه اینه که حرف رو درست متوجه نشدید. اونجور که ارسطو گفته، حرف ارسطو رو نقل میکنه، بعد نظر اونهایی که حرف ارسطو رو شنیدن میاره، بعدم ردشون میکنه. الان بحث ما در کلام ارسطو، میخوام کلام ارسطو رو بخونم. من رد ابن سینا رو در ضمن مطالبم آوردم. قول اون گروه هم آوردم، همه چی رو گفتم. یعنی در واقع حرف ارسطو رو به دو تفسیر تفسیر کردم، یکی تفسیری که ابن سینا قبول داره، یکی تفسیری که اون شخص فکر کرده. و علم انه لما سمع لما سمع ما قیل فی التعلیم الاول هفت خط بیاد پایین تر، زنو ان الاصل الموضوع هو الذی، این زنو جواب لنوست. چون شنیده شد آنچه که در تعلیم اول گفته شده بود، یعنی کلام ارسطو به گوش بعضی ها رسید، اون بعض زنو کذا حیث و قیل ما قیل، آنجا که گفته شد آنچه گفته شد، آنچه گفته شد همین عبارتی که الان میخوام نقل کنیم، یعنی عبارت ارسطو در تعلیم اول میخوام نقل کنیم. فجمی علتی از اینجا عبارت ارسطوه. فجمی علتی یعخوزها، یعنی یعخوزها المعلم، تمام قضایایی که معلم اخذ میکند و یه مقبولتون، اون قضایا مقبولند، نه بینند نه مبینند بلکه مقبولند. من حیث لم یبینها، از اون حیثیتی که این قضیه اثبات نشده، از همون حیثیت قبوله. ممکنه این قضیه را از یه جهتی اثباتش کرده باشند، اون میشه مبین. اما با اینکه مبین نشده، من حیث لم یبینها، با اینکه مبین نشده، با وجود این مقبول شده. خب یعنی متعلم قبولش کرده. قبول کرده چگونه قبول کرده؟ قبول کرده بدون، قبول کرده به این صورت که گمان کرده به آنچه معلم گفته، یا قبول کرده بدون این که گمان کند معلم، گمان معلم رو گمان کند. حالا اون وقتم که گمان معلم رو گمان نکرده، یا اصلا گمانی براش پیش نیامده، یا گمان خلاف معلم براش پیش آمده، که اون یکی میشه دو صورت. جمیع قضایایی که اخذ میکند معلم و این قضایا مقبول مستمعین قرار میگیرد در حالی که بیان هم نشده، این کان اخذهو، لما هو مظنون عند المتعلم فإنما یضعها وضعا، این کان اخذ اون معلم تعلق گرفته به ما، به قضیه ای که اون قضیه این در متعلم مزنون است، یعنی متعلم هم گمانی مانند گمان معلم به اون قضیه دارد. فإنما یضعها وضعا، این متعلم اون قضیه رو وضع می کند، یعنی اصل موضوع قرار می دهد. و هی اصل الموضوع، اصل موضوع است. عن الوضع، نسخه داره عن الموضوع، ظاهرا موضوع بهتره چون هماهنگ با عبارت قبله. و یه اصل موضوع، عن الموضوع الى علی الاطلاق، لاشنه ها اندازالش فقط، این لا علی الاطلاق قید موضوعه، میخواد بگه این اصل موضوعه، ولی اصل موضوع علی الاطلاق نیست. و هی اصل موضوع، عن الموضوع الى علی الاطلاق، لکنه ها این دزالک فقط، موضوع علی الاطلاق، اصل موضوع علی الاطلاق قضیه ایست که برای همه اصل موضوعه، یعنی همه بهش زنی مطابق زن معلم دارند. خب این البته شدنی نیست، افراد مختلف هستند، یکی ممکنه زن پیدا کنه یکی نه، یکی خوشبین باشه زود قبول کنه یکی دیگه نه. عن الوضع لا علی الاطلاق، اصل موضوع است منتها لا علی الاطلاق، یعنی نه که برای همه، لاکنه ها یعنی بلکه، لکنها اندزالک فقط اصل موضوع است اندزالک، یعنی اند این متعلم فقط اصل موضوع پیش این متعلم باید باشد نه پیش همه. خب پس اینطور شد، ارسطو داره میگه اگر قضیهی مزنون این در متعلم شد، یعنی متعلم همون گمانی رو پیدا کرد که معلم پیدا میکرد، این اصل موضوع است، منتها اصل موضوع علی الاطلاق نیست که پیش همه اصل موضوع باشه، بلکه اصل موضوع این در زالش است، یعنی این در این متعلم خاص، این در این متعلم خاص اصل موضوع است نه مطلقا، این زاله یعنی این در این متعلم فقط. این در صورتی بود که متعلم زنش مانند زن معلم باشه. فاما این هو اخذه من حیث لیس له فیه بینه ولا زن واحد، این شق دومه که متعلم قضیه رو عقص کنه اما نه با اون زنی که معلم القا کرده، بلکه یا بدون هر نوع زنی یا با زن مخالف که توضیح دادم. فاما این هو اخذه، اگر معلم عقص کرده این مطلب رو، این قضیه رو، اون بالا گفت فجمعی علتی یا خوزا، اینجا مذکر میره و اما این هوبه یعنی معلم اخذ اون قضیه رو از این جهت که لیس له فیه بینهی ولا زنون واحد، این از عبارت ابن سیناییه. از این جهت که لیس له یعنی للمتعلم فیه در این قضیه بینهی همین قضیه، ولا زنون واحد، اینجا ما یه تقدیر میگیریم زنونون ولا زنون واحد، اما اگر معلم عقص کرد قضیه ای رو که برای اون قضیه برای متعلم در اون قضیه هیچ زنی نیست یا زنی نیست و زن واحدی هم نیست، میخواد بگه هیچ زنی نیست، ابن سینا وقتی میخواد بگه هیچ زنی نیست این لا رو تکرار میکنه، لیس له فیه بعینه زن واحد، میگه بلا زن واحد برای تأکید، و این زیاد از این قبیل در عبارت ابن سینا پیدا میکنید که نفی رو تکرار میکنه برای تأکید. حتی زن واحدی هم نیست، یعنی اصلا زنی پیدا نشد متعلم، در فرض قبلی زن موافق پیدا شد، در این فرض میگیم ابتدا میگیم اصلا زنی پیدا نشد، بعد میگیم او من حیث زنه علی زد، یعنی زد مخالف پیدا کرد، قبلا گفتیم زن موافق پیدا کرد، حالا ابتداعا میگیم اصلا زنی پیدا نکرد، بعد میگیم یا زن مخالف پیدا کرد، او من حیث زنی علی زد، یعنی زن مخالف پیدا کرد، پس عقص کرد معلم این قضیه رو بدون اینکه متعلم زن واحدی داشته باشد، یعنی اصلا هیچ زنی نداره، یا عقص کرد این قضیه رو معلم در حالی که معلم زن بر ضد داشت، در این دو حالت فإنما یصادر علیه مصادرتا، این معلم داره مصادره میکند بر این مطلب مصادرتا، یعنی قضیه بر این مطلب مصادره است نه اصل موضوع. روشن شد خلاصه بحث ارسطو؟ اینجا تموم شد عبارتش از هذا و بالفعل کلام ابن سینا است. ارسطو اینطور گفت، گفت اگر قضیه ای رو معلم اخذ کند و متعلم در او ظن موافق داشته باشد، این قضیه اصل موضوع است، لا علی الاطلاق بل عند این متعلم. همه رو دارم تکرار میکنم. ولی اگر معلم قضیه رو اخذ کرد که در اون قضیه متعلم حتی ظن واحد هم نداشت یا ظن برخلاف داشت، در این صورت اون قضیه مصادره است. روشن شد با بیانی که گفتم که کجا مصادره است و کجا اصل موضوعه. بله؟ مصادره رو حالا باید ببینیم چی کارش میکنه. مصادره مقبوله. بله؟ مصادره. این مصادره اون مصادرهی که شما تو زنیتون نیست ها؟ یه وقت میگه مصادره به مطلوب، یعنی مطلوب رو در دلیل اخذ کردن. اینو نیست. این نزدیک اون ممکنه باشه ولی اون نیست. این مصادره در مقابل اصل موضوع، یعنی مطلبی رو که بیان نیست، مبینم نیست، الان مبین نمی کنه به امید این که بعدا مبینش کنه. این مصادره به این معنی است، نه اون مصادره علل مطلوب الاول که در استدلالات میگن استدلال باطل میکنه. کلام ابن سینا رو خوندیم، کلام ارسطو رو خوندیم. ابن سینا بعد فرق و مرتبه بیان میکنه، بعد کلمه زنوره که جواب لماس میاره، یعنی در این بود بعد از زنو حرف اون گروهی رو که میخواد رد کنه ذکر میکنه، آخر سرم حرفش رد میکنه. چون چلا اینا میمونه برای جلسه بعد.